فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در محل بحث در فرض سوم که عام متأخر باشد و سیره متقدم، و می‌فرمایند در همه موارد سیره اغلائیه این چنین است. جهتش هم این است که این سیره اغلائیه قبل از ظهور شریعت بوده است، پس بنابراین اول نوعاً سیره هست، بعد اگر از ناحیه شارع منعی رسیده باشد تحت بیان حال آیات یا احادیث و روایات بیان می شود. پس غالب اوقات، بلکه همه موارد، نه غالب، همه موارد اول سیره است بعد عام. ناد فرض مسئله ایشان سه صورت قرار دادن، تارتن هر دو با همند فرضه، و اخرى اول عام بعد سیره، که این فرضیه که وجود خارجی بنابراین ندارد. صورت سوم که همه موارد این چنین است، این است که اول سیره باشد بعد عام. پس این تقسیم به سه قسم معناش این نیست که یعنی هر سه قسم وجود خارجی دارد، فقط به حسب تصور ذهنی سه صورت متصور است، اما از این صور ثلاثه چند تاش وجود دارد چند تا ندارد، منحصرا یک صورت وجود دارد، وجود خارجی، و اون این است که اول همیشه سیره هست پس از اون آن وارد می شود، حتی مقارن هم نیستن تا چه رسد برعکس اول. پس بنابراین چون عمدتاً این چنین است، جهتش همین است که علت این که همیشه از این قسم سومه و اون دو قسم قبل وجود خارجی ندارد، جهتش این است که سیره اختصاصی به زمانی دون زمانی ندارد. از زمانی که به تعبیری عقل و عاقل پیدا شد و خداوند عاقل آفرید، از همون موقع همین مسئله سیره به هر حال بوده است، کما اینکه اختصاصی به ملت یا نهلهی ندارد. اونهایی که معتقد به مبدأ و معاد بودن این سیره را داشتن، اونهایی که اعتقادی به مبدأ و معاد هم نداشته باشن، که دیروز عرض کردیم اونها هم عمل بر طبق حالت سابقه می کنن، اونا هم به خبر موثوق به اعتماد می کنن. پس اگر سیره از نظر شارع ملاک اعتبار را دارا باشد، قهرن شارع امضا می فرماید. پس سیره اغلائیه اگر معتبر شد در شریعت، از امور امضائیه است نه از امور تأسیسیه. تأسیس در کار نیست، امضا است. پس اگر شارع میتوانست رد و منع کند از عمل به سیره و نکرد، کشف از این میشود که پس او قبول دارد و ممضا است. بنابراین که همیشه اول سیره است و آنگاه عام وارد میشود، اگر بنا باشد عامی وارد بشود یا خاصی، دلیل خاصی وارد بشود که به اصطلاح منافی باشد با سیره، نسبت این دو با هم چیست؟ آیا سیره مخصص عام است، یا اینکه عام ناسخ سیره است، یا اون دلیل خاص ناسخ سیره است؟ این حالا تعبیر عام ایشان میارن به اعتبار محل بحث است، ولی عام خصوصیتی نداره. اون دلیل شرعی که به عنوان رادع از عمل برس طبق سیره، خواه دلیل عام می باشد مثل نهی از عمل به غیر علم، یا دلیل خاص باشد که مستقیما رفته از روی خود سیره، مثلا در باب خبر یا در باب استصحاب. پس اگر این چنین وضعی شد، امر این سیره و دلیل شرعی مخالف با سیره دائر است، مدار این که سیره رو مخصص این دلیل شرعی قرار بدیم اگر عام است، یا این که نه دلیل شرعی را ناسخ سیره قرار بدیم، به این معنا که این دلیل شرعی میگوید عمر این سیره به پایان رسیده است، تا زمان ورود آیه نهی از عمل به غیر علم اعتبار داشت از سیره، به سیره عمل میشد، ولی از زمانی که آیات ناحیه از عمل به غیر علم وارد شد از ناحیه شارع، به مجرد ورود اولین عامی که از شارع به عنوان رادی از عمل به غیر علم وارد شده باشد، باید بگیم عمر سیره پایان پذیرفته است، عمر او تمام شده است. و نتیجتاً معناش این می شود که مصلحت موجوده در سیره در حقیقت در تا اینجا بوده است، نهایت چون در موارد دوران امر بین تخصیص و نسخ در اصول در جای خودش در بحث الفاظ مکرر بیان شده است که نسخ کم هست و سیره و تخصیص فراوان، لذا اگر امری شیئی امر او مردد شد بین نسخ یا تخصیص، شما جانب تخصیص را به لحاظ غلبه وجودیه و غلبه خارجیه مقدم بدارید و ترجیح بدید بر نسخ. پس بنابراین یقدم و سیره بر عام و یخصص و سیره عام را. پس عمل به غیر علم در همه جا منهی است الا در مورد سیر عقلائیه ای که وجود داشته باشد در اون مقام، حالا میخواد خبر موثوق به باشد یا عمل بر طبق حالت سابقه باشد. این محصلی که تا اینجا بیان میشود، لذا میتوانیم در اینجا اینچنین ادعا کنیم، بگیم از نظر اقتضا سیره تام الاقتضا است. برای چی تام الاقتضا است؟ برای خاطر این که اولا اختصاصی به زمانی دون زمانی ندارد، و ثانیا در جایی که همین قدر که رد نرسد کافیست برای تأثیر او و اعتبار او، نه اینکه احراز عدم رد لازم باشد که سابقا عرض کردیم، نه اینکه احراز حتی امضا لازم باشد، احراز امضا، بلکه ما از همین مقدار که میشد شارع رد کند ولی نکرد، کشف میکنیم رضایت او را، کشف میکنیم امضای او را حتی. پس بنابراین به صورت این ما از عدم رد شرعی با امکان رد کشف رضایت و امضای شارع را می نماییم. لذا نه تنها در اینجا می گوییم شارع به عنوان رئیس العقلا از کسایی نیست که این سیره را قبول دارد، بلکه شارع به ماه و شارع اون ایزن این سیره را قبول دارد. فرق است بین این دوتا، چون ما می خواهیم امضای شرعی را کشف کنیم، نه اینکه شارع به عنوان رئیس العقلا، اون که خب به هر حال وقتی سیره سیره عقلایی هست رئیس اونها یقینا این سیره را به ما هو عاقلون قبول دارد. اما عام تمامیت ندارد. چرا؟ برای خاطر این که عام بناء از باب بناء عقلا بود ظهور عمل به عام، باز اونم باز منتهی میشد به این که بناء عقلا عمل به ظواهر هست از جمله ظاهر عامی که ظهور در عموم دارد. این ظاهر عام که در عموم است کی اعتبار کرده است این ظاهر را؟ و منشأ اعتبار ظواهر مطلقا چیست؟ منشأ اعتبار همون بناء عقلا است که به ظواهر کلمات و به ظواهر به هر حال الفاظ اعتنا دارند. اینم اختصاص ببینید شاهدش اینه که از کی این ظهور اعتبار پیدا کرد و از چه زمانی معتبر شد. اینو داشته باشید که نکته دقیقی است. اعتبار ظهورات اختصاصی به زمانی دون زمانی ندارد، کما اینکه اختصاصی به ملتی دون ملت یا نهلهی دون نهلهی ندارد. در جمیع ملل و در تمام نهل و در جمیع ازمن ظهورات از نظر اوغلا معتنابه هست و اعتبار دارن. ولذا میبینید اگر کسی ظاهر کلام او وهن باشد، او رو مؤاخذه میکنن به ظاهر همون کلامش. اگر ظاهر کلام او تکریم باشد، او رو بر اساس همون ظاهر کلام او برحال، چه در مقام توهین، چه در مقام تکریم، چه در مقام برحال ناسزا و غیر ذالک، او رو مورد مؤاخذه قرار میدن، یا میگوین ظاهر کلام تو تکریم بوده است، یا میگه ظاهر کلام تو توهین بوده است، ما نمیدانستیم چیزی دیگه ای منظور تو بود. ولی این حرف از شما ظهور در این معنا دارد. این در هر جای شما عالم بنین همینه. دقت دارین؟ اینجور نیست که مثلا بگیم در غرب یک جور به اصطلاح بفهمند، در شرق یک جور. بله، نسبت به حرکات و افعال در بعضی جاها ممکن است بعضی از حرکات فعل یعنی یک به اصطلاح معنایی بدهد، در جای دیگر یک حرکت یک فعلی یک معنای دیگری ازش برداشت بکنه. اینا هست. ولی در ظواهر الفاظ همه جا همینه و منشأش هم چیست؟ سیره اوغلاییه. چون اوغلا بر اینن که به ظواهر اعتنا می کنند، لذا ظواهر اعتبار دارد و در جمیع ازمنه و به هر حال ملل و نهل و امکنه این معنا متعارف است و مورد قبول هست و از جمله شارع. لذا شارع هم در به اصطلاح خطابات شرعیه از همین سیره اوغلایی استفاده کرده است در مواردی که با به هر حال بیان و الفاظ حکم شرعی بیان شده، از قبیل آیات و احادیث و روایات. خب اگر بر اساس بنای اوغلاست، آیا اوغلا دو تا بنای مخالف با یکدیگر صادر میشه ازشان؟ نه. خوب ترتیب دقت کنین. خب سیره اوغلاییه بر عمل بر طبق خبر موثوقون به و بر طبق حالت سابقه قائم است قبل از تشریع شریعت. در این شریعت عام آمده است. اعتبارش هم به اینکه عام ظهور در عموم دارد، منشأ سیره اوغلایی است. میشه سیره اوغلایی این عام را به عمومه معتبر بداند در مقابل سیره‌ای که قبل از ظهور این عام و قبل از وجود این عام بوده است. اگر بگیم اینجا هم بنا اوغلا بر عمل به عموم این عام باشد و به ظاهر این عام که عموم است باشد، معناش اینه که یک بنای دومی اوغلا دارن برخلاف سیره‌ای که اونم مبنی بر بنای اوغلا بود. این معناش این است که دو تا بنای اوغلا، حالا ولو اینکه یکیش به نفع بالخصوص باشد، چون دو بنای متنافی با یکدیگر، بلکه بنای دوم حتی غیر منافی با بنای اول، چون اون لغو است. دقت دارین؟ چون بنای اوغلا که قائم شد ابتداعا نسبت به عمل بر طبق خبر یا عمل بر طبق استصحاب که همون عمل بر طبق حالت سابقه است، بنای دومی ولو به صورت عام ظاهر بشود که منشأ اعتبار این عام بنای اوغلاست، بنای دومی که مخالف او باشد چه بالعموم چه بالخصوص، اوغلا چنین بنایی دیگه ندارد. پس بنابراین عام به نسبه به عموم اقتضاء او تام نیست، فاذن سیره می شود تامت الاقتضا و عام می شود غیر تام الاقتضا. اگر سیره تام الاقتضا شد و عام غیر تام الاقتضا بود، قهرن معارض با یکدیگر نیستند، چون هیچ وقت چیزی که اقتضاء او تمامیت ندارد در عرض اون چیزی که تام الاقتضا هست قرار نمی گیرد تا معارضه به میان بیاد. بسیار واضح شد که عدم تمامیت ظهور عام از چه جهت است. ایشان برخلاف مشهور و معروف در باب تعارض بین عام و خاص که تعارض بدوی است که تقدیم جانب خاص بر عام میکنن، مشهور اصولی این چی میگن؟ اینه داشته باشین. ایشان هم از متفردات مرحوم عاشق است تقریبا. در تقدیم خاص بر عام مشهور و معروف میگن چون هر دو حجتن، اما خاص اقوا هست. ما هم طبق مشهور قبلا عرض میکردیم که چون این نص است و عام ظاهر است و در مقام معارضه بین نص و ظاهر، النص یقدم و علی الظاهر، این را مشهور و معروف میگویند. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ملاک تقدیم خاص بر عام را اینجا عرض میکنیم دیگه، به هر حال در سایر موارد دقت کنین که ایشان میفرمایند خاص بر عام مقدمه به این ملاک است، نه بلا ملاکی که مشهور میگن اقوال حجتین است، به اعتبار اینکه اون نص است و عام ظاهر. ایشان میفهم نه این نیست، بلکه صحیح در بحث تقدیم خاص بر عام این است که خاص اقوا ملاکن هست از عام، نه اینکه اقوا حجتن هست از عام یا اقوا ظهورن هست از عام. نه، شما باید به رتبه سابقه بر مقام اثبات نظر کنید. رتبه سابقه بر مقام اثبات مقام ملاک عام و خاص است. در مرحله ملاک، چون هر یک از عام و خاص قهرن ملاک دارن، ملاک خاص اقوا هست از ملاک عام. چون اقوا ملاکن هست، با وجود خاص عام نمیتواند در عرض او قرار بگیرد. ببینین معارضه را تخصصا از بین میبرد، یعنی اصلا معارضه ای نیست. ولی مشهور، اینا تفاوتاش دقت کنین، مشهور از نظر مقام اقتضا عام مخاص هر دو را تام میبینند. بعد میگن که چون هر دو که تام است، ولیکن چرا خاص را مقدم میداریم؟ چون خاص نص است ولی عام ظاهر است، پس هر دوش برگشت به مقام اثبات. مرحوم شیخ میبره مقام ثبوت را بحث میکنن، میگن در مقام ثبوت اینا در عرض هم نیستن. چرا؟ چون اونی که ملاکش اقوا هست، با وجود اون نوبت به اونی که ملاک قوی دارد نمیرسه، اقوا و قوی در عرض هم نیستن، پس در اون مرحله معارضه ای نیست. اگر در اون مرحله معارضه نبود، دیگه در مقام اثبات به طریق اولا معارضه ای نیست. پس ایشان در وجه تقدیم می فهمن معارضه در حقیقت نیست. چرا معارضه نیست؟ برای خاطر این که اینا در عرض هم نیستن از نظر ملاک. الخاصو یقدم علی العام، به علت این که خاص در عرض عام نیست، قبل از عام هست، چون با وجود ملاک تام اقتضاءن نوبت به ملاک غیر تام به حسب مقام اقتضا نمیرسه. یه از نکته های بسیار دقیق و لطیفی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودن. البته به این تفصیلی که من درس کردم فرمایشان نیست که به هر حال ناظر به مقام ثبوت است و نتیجتاً تخصصا، یعنی معال مخصص با این بیان به تخصص برمیگرده. دقت فرمودید، چون در عرض هم نیستن، ولی مشهور تخصیص قبول دارن. در مانحنفی هم معالن اجمالن الان عرض بکنیم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه برمیگردن به تخصص نه به تخصیص، گرچه مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه مؤسس حوزه علمی قم ایشان قائل میشود به حکومت، ولی مرحوم هاشی قائل به تخصص هست در تقدیم سیره بر عام. ایشان از باب تخصص، مرحوم هاشی عبدالکریم حائری رضوان الله علیه به حکومت نه به تخصیص. پس دیگه بحث این که کدوم مخصص است یا کدوم ناسخ دیگه نیست، چون در بحث نسخ که واضح است ابطال عمل شیء هست تا زمان خاص و از اون زمان دیگه اصلا لغو محض می شود اون دلیل قبل. این که نیست، ولیکن تخصیص هم نیست، یعنی با این بیان نه نسخ هست و نه تخصیص. ولی این که فهمیدن امر اولا به مماشات کردن با مشهور، نگید آقا پس چرا خودتون اینجوری بیان کرد، یه عبارات ها رو نگید آقا تعاقب. بعد بعضی میان اشکال میکنن چون فرمایشات مرحوم شیخ رو خوب به عمقش نرسیدن، میگن ایشان این کلامش با حرف بالایشان اونجا بر مسلک مشهور سخن فرمودن، که ما امر در اینجا سیره را نسبت به عام، امر او را دائر میبینیم بین مخصص بودن و بین ناسخ بودن، ولی اینجا میفهمن که این به اصطلاح مخصص نیست، تخصص است. میگه اون بنابر مسلک مشهوره، ولی بنابر مبنای خودشان در اینجا نسخ هم نیست و تخصصا مورد عمل به سیره اوغل یه از دائره اون امات خارج از موضوعاً و تخصصاً. دقت فرمودین ها؟ خب نکته دیگری که در بحث حجیت خبر بیان فرموده ان این است که می فرماین البته اونم بیانم به مسلک مشهور هست، می فرماین ما در در بحث تقدیم خبر بر به اصطلاح تقدیم سیره بر خبر در اونجا بیان کردیم جایی ما سیره را مقدم می‌داریم که رد ممکن باشد و رد این نرسد، عدم رد تارتن به خاطر عدم امکان رد است و اخرى با امکان رد است. این بیان که استدراک دارن در حقیقت دفع دخل مقدر هست، دفع دخل مقدر است. لقائل ان یقول، این بیان این جای شما که می فرمایین تقدیم سیره بر عام وزان تقدیم خاص است بر عام که اقتضاءاً تام است و عام می شود غیر تام، اقوام لاکن شد، با وجود اقوام لاکن نوبت به قوی نمی رسد، اینا در عرض هم نیستن. این مطلب که شما بیان کردین این عمومیت ندارد، به عبارت این بیان شما در همه موارد وجود سیره قابل جریان نیست، عمومیت ندارد. این بیان شما به تعبیری دلیل اخص از مدعا می شود. شما مدعاتون این است که هر سیره‌ای مقدم است بر عام، اما این بیان شما سیره‌ای را باید مقدم بر عام بداریم که در مورد اون سیره با امکان رد از شارع رد این نرسد، با امکان رد از شارع رد این نرسد. ولی خب اینجا رو قبول، ولی اگر در جای امکان رد نبود، عدم رد به خاطر عدم امکان رد بود، در این موارد نمیتونید بگید تقدیم سیره بر عام به خاطر اقوائیت ملاک اوست، به خاطر اقوا ملاکن بودن نمیتونید بگید هست. اینجا ممکن است که ملاک سیره چندان قوتی نداشته باشد چون امکان رد نبود. آیا در ما نحنفی از قبیل اول است یا از قبیل دوم؟ ممکن است کسی توهم کند که در ما نحنفی این ردی که شاره بسه، حالا اگر عدم رد به خاطر عدم امکان رد باشد، فکیفه به اونجایی که راده رسیده باشد به حسب ظاهر، اینجا نمیتونید شما سیره رو مقدم بر عام بدارید. یک صورت، ما سه صورت تصور میکنیم، اینجور عرض میکنم، تارتن این است که سیره وجود دارد، چون سیره همیشه قبل از عامه، عام ظاهر به صلات دلیلی از ناحیه شارع برخلاف سیره نرسید، با اینکه امکان داشت شارع دلیلی برخلاف او بیاورد و اقامه کند. یک صورت. صورت دوم، سیره موجود است، دلیلی برخلاف او قائم نشد چون امکان ندارد دلیلی برخلاف، این صورت دوم. صورت سوم این که سیره قائم شد و شارع هم دلیلی به نحو العموم یا به نحو الخصوص برخلاف او اقامه فرمود. بیان شما در اقوائیت ملاک سیره بر عام و تقدم او بر عام به لحاظ اقوائیت ملاک و در نبودن این دو در عرض هم و خروج تخصصی مورد از محل بحث، که بحث تنافی طرفین هست، اینا فقط مربوط به قسم اوله، ولی در قسم دوم و سوم چنین فرمایشی از فرمایش شما جاری نیست. این اشکال انشاءالله جوابش فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.